با درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم البته روز چهارشنبه است، 21 از ماه اوت آگست، رجب 50 دقیقه خدمت شما هست. معمولا این قطعه ادبی میخوانیم. میخواهم از کتاب نان و حلوای دانشمند معروف سوران صفوی، شیخ بهاءالدین عاملی. این شیخ بها خیلی 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 مشهور هست و به اون کارهای محیر العقول و در واقع خرق عادات بهش نسبت میدن، ولی اینا همه حرفای جفنگه. شنیدی کسی رو آب را میرفت رو هوا میپرید؟ این همه جفنگیات. معمولا سلسله پادشاهی یه دانشمند معروف رو در خدمت داشتن. مغول ها مثلا خواجه نصیرالدین رو داشتن، نمیدونم در روزگار ساوانیان حکیم ابن سینا بوده، در روزگار صفوی هم شیخ بهاءالدین در واقع دانشمند پایتخت بوده و خدمت پادشاه صفوی خیلی در واقع از نزدیکان بوده و اینها، هم شاعر بوده و عاملی از اون جهت که وقتی که صفویان آمدن که خودشون سنی بودن و گفتن ما شیعان چیز هستیم، از تبار جعفر صادق هستیم و کسروی ثابت کرد که اینا دروغ گفتن، کاری ندارم، شمشیر برکشیدن که هرکی شیعه نیست شکمش پاره کنن. رافضیگری رو اونا بنیاد کردن. در واقع هدفشون هم هدف سیاسی بود، چون دو دشمن بزرگ ایران در دو خود ده ها بار من حرف زدم، اینا سنی بودن، مرتب ایران حمله میکردن. امپراتوری عثمانی و امپراتوری سنی بود و در حق شیعیان ستم میکردن. نه کار ندارم، اینا چون میهن دوستی تقریبا گم شد، مبتنی بر شاهنامه فردوسی و شیعه‌گری، اینا مملکت رو باز ساختن از خاکستر تاریخ، از خاکستر ایران ساخته شد. اینا مردان بزرگی بودن، ما مدیون آنا هستیم، منتها به انحطاط رفتی. کار نمیشه. با نفرت داشت از ملا و آخوند و عرض شود که این نان و حلواش بیشتر طنز به آخونداست. یک شعر داره برای شما میخونم، خیلی خیلی جالب است، بعض ابیاتش هم مشهور هست. بله، اینطور شروع میکنه، مبالغ عربی میگه بعد میرسه فارسی. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. علم رسمی میدن چی؟ علم که میگه فیزیک و شیمی و جیولوژی اینا نیست. این علمی که میگه، علم آخوندی رو میگه، علم رسمی، علم اهل مدرسه رو داره میگه. همین آخوندایی که میرفتن توی این حجرهای مسجدها صبح تا شب زر میزدن، حرف مفت میزدن، تفسیر و حدیث و این حرفا، میگه این نه کیفیتی داره به لحاظ علم بودنش، نه حالی داره، نه ذوقی در این هست. و چقدر درست گفته. علم رسمی در اروپا هم همینطور بود، دانشگاه بود، اما تو این دانشگاه یه مش آخوند جمع می شدن، گردن کلوف حرف مزخرف می زدن و هیچ کس از حرف مزخرف به جایی نرسید. هزار ساله که اینا دارن آخوندهای اسلامی تفسیر قرآن می کنن. چقدر تفسیر می کنی؟ چند تا تفسیر می کنی؟ اصلا تفسیر نداره قرآن، مثل دستورات نظامیه برای یک تعداد عرب بی سواد که کسی حرفی نمیزنه که بشه در جور تفسیرش کرد. فرمان میداد، اینا فرمانهای نظامی، حضرت فرمانده لشکر بوده، حضرت مرد نظامی بوده، درست جنبه نمیدونم رسالتش که خودش به خودش منصوب کرده بود، حالا مطلبی دیگه است، آدم نابغه بزرگی بوده. هیچ کس نتوانسته چیزای موهوم رو حقیقی جلوه بده، این نبوغ ایشان بوده. امروز هم اسمش که میارین شکم پاره میکنه، حالا شکم ما رو تا حالا پاره نکردن، تا حالا تعجب میکنه. بله، نبوغ اوست. بله، حرفاش هم مشخص داره چی میگه. هی تفسیر رازی و شرح کشاف نمیدونم کیو تفتازانی و نمیدونم زمخشری و هی تفسیر، تا میرسیم به این مخبت قوم طباطبایی 27 جلد تفسیر. میگه اینا هیچی توش نیست، اینا هیچی در این حرفا نیست. میگوید علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. بعد از 1400 سال تفسیر قرآن و حدیث و نمیدونم فقه و اینا، 52 کشور بدبخت مسلمان داریم تسلیم به قضا دادن کردن خودشونو همه تو سری خور و فقیر و بیچاره. این چهار تا مصدونی هم که داده بعضشون خوبه، همین نفت فروش ها هستن، نه از برکت اصلاح، از برکت نفت و از برکت صنعت خارجی. اینا حقایق اموره. هر کس میگه من اشتباه میکنم، بیاد بگه من همه حرفای این 30 ساله رو پس میگیرم، میگم همش بیهوده بوده. خب علم رسمی سر به سر قیل است و قیل قال. دیدید که مسیح میشن صبح تا شب طرف از زیتون امرون، طرف از زیتون امرو، از این حرفا دائم زرب و زرب و زرب و زرب و زرب و زرب. من میره میبینه آخونده مثل دیوونه خونه است. از این قیل و قال دیگه، قیل و قال اهل مدرسه مشهوره. اینا عمامه تو سر هم میزدن سر این مباحث و این حرفا. خیلی خوب. تب را افسردگی بخشد مدام. یادم دچار قبض میشه، دچار افسردگی میشه از شنیدن این نمیدونم تفسیر قرآن و فقه و حدیث و این حرفا. مولوی باور ندارد این کلام. مولوی که داره میگه مقصود مولانا جلال الدین رومی نیست، منظورش آخوند بزرگه. این آخوند گنده که اینجا نشسته باور نمیکنه حرفا رو که ما داریم میزنیم، که علم رسمی نیست غیر از قیل و قال. علم رسمی سر به سر قیل است و قال. خب و چه خوش میگفت در راه حجاز اون عرب شعری به آهنگ حجاز. حجاز رو به دو معنی آورده است. ما حجاز امروز هم داریم در ابو عطا. حجاز اون راه حجاز میگه. حافظ میگه این مطربش کجاست که راه عراق ساخت و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. که ایهام داره، دو معنی داره، یعنی همون گوشه حجاز، یکم که حجاز حجاز عربیست. خب یعنی اون کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار. یادم که عاشق نیست، اینجا داره در واقع خط عرفان رو، خط معرفت رو و عاشقی رو داره جدا میکنه از رسمیگری و قشریگری. این کسی که عاشق نیست یه پالانی بزنین روش، یه افساری هم بزنین سر گردنش، که البته این از شیخبایی نیست، از عارف دیگریست. این بهره و پالان افزار بیار. گر کسی گوید که از عمرت همین هفت روزی مانده ون گردد یقین، تو در این یک هفته مشغول کدام علم خواهی گشت ای مرد تمام. یعنی آقا میگن هفت روز به عمرت مونده از این علومی که هست، میگه که مشغول کدام علم خواهی شد، کدام رو بر خواهی گزینی، چون بیشتر هفت روز از عمرت نمونده و این یقین هست که این هفت روز فرض میکنه که این هفت روز یقینه و بر هفت روز میمیری، کدام به کدام علم میآویزی، فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم، هندسه یا رم یا اعداد شوم، میگه کدام این آویزان میشه. علم نبود غیر علم عاشقی مابقی تلبیس ابلیس شقی. یه تنها علم که میتونستیم علم عاشقی، بعد دیگه فتنه جاسوسیه ابلیس، ترفند و نیرنگ و حیله ابلیس هست. علم فقه و این خیلی مهم هست، علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. دیگه از این واضح تر نمیشه. علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. زو نگردد بر تو هر یز کشف راه، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. زن نگردد بر تو هر یز کشف راز، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. میگه از اینا هیچ رازی برای تو کشف نمیشه، از این حدیث و قرآن خونی و نمیدونم لات آخوندی هیچ یاد کرد میشه. اگه تو انقدر بدیم یا به مرتبه بالا برسی که فخر رازی امام المشککین که خیلی خیلی در فقه و کلام و تفسیر و اینا و تفسیر قرآن خیلی عظیمی هم داره این من، اینا صد تا مثل شاگرد تو باشن به هیچ جا نمیرسی، چیزی رو کشف نمیکنی. فخر راز دیگه به ضرورت شعری گفته دیگه، بله فخر رازی است. امام فخر رازی از معاصرین پدر مولوی است و بسیاری گفتن که در واقع به خاطر خبث ذات این بود که پدر مولانا بچهش رو برداشت و آهنگ بغداد کرد. خب زن نگردد بر تو هرگز کشف راز، گرد بود شاگرد تو صد فخر راز. هر که نبود مبتلای ماه رو، اسم او از لوح انسانی بشود. کسی که عاشق کسی نباشه اصلا آدم نیست، انسان نیست. کسی که عاشق انسان نیست. سینه خالی ز مهر گلرخان، کهنه انبانی بود پر استخوان. سینه گر خالی ز معشوقی بود، سینه نبود کهنه صندوقی بود. بله از هیولا تا به کی این گفتگوی، رو به معنی آر از صورت مگوی. هیولا ماده است، یعنی بحث در باب هیولا رو بیشتر خیلی بهش تکیه کرده به فیلسوف بزرگ ما محمد ابن زکریای رازی. میگوید هیولا همیشه بوده، یعنی اجرام، جرم خام در آسمان ماده همیشه بوده. و بعد میگوید نفس به هیولا آویخت. این الان تو چیز فلسفه شده اینجا جاش نیست. دل که فارغ شد ز مهر آن نگار، سنگ استنجای شیطان از شما. این علوم و این خیالات و صور رزله شیطان بود بر آن حجر. حالا بلنده من دیگه بیشتر در واقع نخواهم خوان، کار رو به اطالی کلام نخواهم کشید. دوستان خب اجازه بدید عرض کنم که دوست عزیز ما آقای بدیعی، میدونید که الان بیشتر از یک سال اندیست که این تشکیلات گذار رو برپا کردن و روزهای یک شنبه دوستان گرد هم جمع میشن و در ایران هم پخش میشه، در اینستاگرام و جای دیگه به صورت زنده پخش میشه. گذار GOZAAR. و من کمتر کسی دیدم انقدر پای مردی کنه در باب موضوع سیاست و برقراری دموکراسی که آقای بدیعی، دوست عزیز و نازنین من. بله این هفته هم روز یک شنبه 25 ساعت 11 که میشه و 12 شب تهران ساعت بگذار گذاشت، مخلص هم اونجا خواهم بود، مهمان شیخ رضا خواهم بود و در باب مسائل مختلف و دموکراسی صحبت خواهیم کرد. اینم خواستم که شما در واقع اگر تشریف ببرید www.gozar.net گذار با دو تا ای، اونجا میتونید وارد اتاق بشید و دوستان برای شما چیز میکنن که وارد بشید و مشارکت کنید، صحبت کنید، سوال کنید. جلسه خیلی خوبی است. خب این هم از این. خدمت هموطنان عرض کنم که حقیقت گفتن خیلی کار مشکلی است، راست گفتن خیلی کار سختی است. در جامعه ما همیشه سخت بوده راست گفتن. این که در ادبیات ما، در میراث گذشتگان، میراث در نفی دروغ این همه داستان آمده، چون ما جرأت راست گفتن نداشتیم، جرأت در واقع اظهار عقیده من چرا نداشتیم. یعنی تاریخ ما مثل بیابانی بوده است، خشک، که هیچ گیاهی در اون نمیتوانست بروید، هیچ گیاهی نمید. میلیون ها آدم آمدند و مردند و نتوانستند ماف ضمیر خود رو در فضای باز بگن، به دوستانشون حتی بگن، چون دو دیکتاتور شمشیر به دست بالای سرش ایستاده بود، یکی حاکم با چماقش، یکی آخوند، یعنی دی. این همه دستورات ضد انسانی اسلام، من نمیگم همه دستوراتش غیر انسانی است، ولی حقی برای انسان قائل نیست. آیا پدرمان نفهمیدن آدمی مثل ابن سینا نمیفهمی، آدمی مثل همین فخر رازی نمیفهمی. این همه فضلا و بزرگان که بودند در اون روزا، ریاضیدانان و غیره، و اینقدر هوشیار بودند که با نبود امکانات در علم نجوم این همه پیشرفت داشتند و این همه نبوغ داشتند، نمی‌دونن که آقا زن عقلش کمه، حد مهملیه، یا این داستان با جبر و زور شروع شده و شمشیر و قتل. این همه اجداد ما رو کشتن، هیچ کس نتوانست. یه تعدادی مبارز آمدن رفتند و جامعه مزمن شد، در شکم این داستان حل شد. استبداد هم که همیشه بوده، چون استبداد بوده خرافات هم بوده. اگر استبداد نباشد خرافات هم نیست. چرا؟ چون عقاید آزاده. وقتی استبداد منحوس، تحمل قیافه استبداد و اساسا اندیشه استبداد، تحملش بر هر آزادی مشکل هست و غیر قابل تحمل هست، مستبد وقتی هست، اینا دوتا همیشه با هم کار میکنن که شاهی و دین هر دو یک گوهره. فردوسی فرد بیان آزاد که نیست، ارتباط مغزها که نیست، خب جامعه روز به روز گندیده تر میشه دیگه، گندیده تر میشه. نشود انتقاد کرد؟ چرا نباید خدا رو نقد کرد؟ قرآن رو باید نقد کرد؟ آیا کسی جرأتش داشته؟ پر تضاده. چرا انقدر تضاد در قرآن هست؟ چرا انقدر ستمگری و خشونت درش هست؟ چرا در باب بچه های چی نیست؟ چرا دو چیز در باب بچه هست؟ نسوندن یک این که خطش کنید. البته رسول فرمودن زنان هم خطه کنید، میدونید که دوری میگوید زنی بود دختر خطه میکرد دیگه، از این کار عنیفتر و کثیفتر و جنایت آمیزتر نگفتنیست، نگفتنیست. زنی بود این کار میکرد در مدینه، رد میشد. حضرت ختم مرتبت فرمودن که فلانی هنوز کار میکنی؟ گفت اگه رسول الله بگن نمیکنه. گفت نه، بیا نشونت بده و کجا ببر. این یک کار بوده. یکی هم این که در باب کودکان، بچهان و جوانان دستور اسلام من ندیدم غیر از این دوتا. ما گوید مثلا با بچه ها رفتار اینجوری، بچه ها رو باید اینجوری نگهداری کرد، اینا ما ندیدیم. چون بچه ها که ارزش شمشیر نداشتن که پولی در بیارن که بشه راجع به اینا حرف زد. اینا وقتی اسیر شدن جز قوای دشمن بودند، شک کردید که بالغ شدن یا نشدن، شلوار اینا رو بکن. اگر موی برآمده علامت بلوغ گردنش رو بزنید. کما این که وقتی یهودی بنی قریظه رو حضرت مولا علی علیه السلام کرم الله وجهه حجاب صالح اسدالله الغالب داشت گردن میزد، چند تا جوان یهودی بودن، بچه ها در 12 ساله 13 ساله به سر اینا چی میلرزیدن از ترس بودن. اینا بکشون شلوارشون مولا علی میکشید پایین یا دستیارش میکشید پایین، مو برآمده بود میخواهدنش گردنش میزد. نه، دستورات قرآن بر به بچه هاست. کسی جرأت کرد چیزی بگه؟ و بعد دروغ که در جامعه مستقر شد جزء باورها میشه، ازش پاسداری میکنه. آدم نادان که اکثریت جامعه به خاطر همین استبداد، بر این اونه که استبداد اینا رو نادان نگه می‌داشتن، باورش میشه. دروغ رو تکرار کنی باور. یه کانال تلویزیون مشهوری هست که طرفداری از رژیم جدید میکنه و اینها اومدن گفتن که میشناسینشون. اومد یه ثروتمندی گفت آقا ما باید سرمایه گذاری کنیم رو فلان آدم و دروغ بگیم، این کانال بشه کانال دروغگو، و دروغ وقتی تکرار بکنیم باور میکنن مردم. همینطور هم هست، دروغ هرچی بزرگتر و تکرار بیشتر باور میکنیم. وقتی هم چون سیستم فکری شد و جا افتاد، یه دفاع هم میکنی، شمشیر هم میکشی، بابت چاقو کشی هم میکنی. برهوت استبداد وقتی که از برهوت یه خاکبازی هایی میکنه تو این بیابان، بیابان لم یزرق خونه درست میکنه، چیکار میکنه؟ یه کاری که دلش میخواد، مثل این که از بازی این هم ملک خودشه. ولی جامعه هرگز به روش نمیرسه، نمیرسه به روش، محاله. ما چاره‌ای نداریم، محکوم هستیم به آزادی. به قرون دانشمند فرانسوی آقای ژان پل سارتر حرف جالب زد، گفت انسان محکوم به آزادی است. این که این منار درست میکنه، اون چنار درست میکنه، این فلا، اینا یک پنی ارزش نداره. در تا کمر ما اگر گل میبود، گل تا کمر گل، اما آزاد بودیم. کار خونگن با همون مجلس ملی که بود ما به یه جا رسیده بودیم، الان به هیچ جا نرسیدیم. ما مردم هیچ آینده نداریم. کدام ایرانی میتواند بگوید که آیندهش چه چیزیست؟ چه کسی میتواند بگوید اقتصاد ایران آیا داره رشد میکنه یا داره سقوط میکنه؟ هر روز یه شکلی، به جهت این که استبدادی است. یک آخوند نشسته، یک مش چاوکشان دور خودش جمع‌آوری کرده و چون از هیچ قانونی تبعیت نمیکنن، مملکت آمریکا رو قانون نگه داشته بود. یعنی آدم خودچه تو آمریکا زیاد آمده، سناتور شده و این حرفا، اما این قانون نگه داشته. زیاد هم بخواد به دست راست یا چپ مایل بشه، تلو تلو بخوره از آدم های مرز، این میخوره به دیوار قانون، برش بگردونه قانون رو مستقیمش بکنه. یعنی مملکتی قانون نداره، قانونش یک آدم بیشعوری که اونجا نشسته، ما به کجا برسه؟ یه کاره انجام میده و فلان، بعدم یا میکشنش یا میذاره در میره یا میمیره، سیستمش میره از بین. بنابراین هیچ موقع آرزومند یک آدم نباشیم هموطنا. این حرفا، این حرفا خیلی حرفا ساده است، اما مشکل ما چون فرد پرستیم، ما منتظر امام زمانیم و این اندیشه امام زمان رو به چهره این میندازیم، به چهره اون میندازیم، منتظر این میشیم، منتظر اون میشیم. کدوم امام زمان؟ مسخره کردیم خودمون. یعنی چه امام زمان؟ یه کسی بیاد برای ما تعریف کنیم امام زمان یعنی چی؟ مثلا معنی میده؟ شنیدی کسی 1400 سال زندگی کنه؟ اونم ته چا؟ اون بیاد ما رو نجات بده؟ بچه خودش نجات نداد. مردم با اینا بد بودن، اینا یه مش آخوندای اون زمان بودن، ارتجایی ارتجایی، پیش بهترین اینا صحبت فلسفه میکردی تکفیرت میکرد، دار میکشی. خب اجازه بدید که بعضی بچه های داخل ایران چون از مادر متولد شدن، 42-43 سال از انقلاب گذشته دیگه، آخوند منحوس رو دیدن و کتابش رو دیدن و این مزخرفاتی که میگه و این حرفای لاتاریک میزنن، باورش شد. وقتی ما میگوییم که قوه محرکه اصلی پشت سر فتوحات اسلام در روزگار نخستین و بعد از نخستین غنیمت بوده و گرفتن اموال بوده، خیلی متحیر شد. مثلی که ما داریم چی کفر عظیمی میگیم. حالا برادر من، شما چه در انقلاب دنیا آمدی، چه سال هم گذشته، ولی یک کتاب هم که نرفتی بخونی. از کجا علم و اطلاع به دست میاری؟ از کجا اظهار نظر میکنی؟ مبتنی بر چه اصولی داری صحبت میکنی اصلا؟ نگه کتاباشون خودشون نوشتن، هیچ آیینی مثل اسلام تاریخش روشن نیست. هیچ آیین از کردم چند صفت داشته اسلام که هیچی نداشت. اول اون که خودش اسم خودش رو آورده، هیچ دینی آیینی اسم خودش رو نیورده، دیگران اسم گذاشتن. یه عده یک مناسکی داشتن، مراسمی داشتن، دیگران گفتن اینا رو نگاه کن، اینا بودایان، بودایا رو نگاه یا مسیحی ها رو نگاه یا هندوها رو ببین، اسلام مهلش اومده، اسمش خودش اومده و هیچ کس به این قاطعیت، هیچ کس نگفته من از طرف خدا آمدم جز پیغمبر اسلام. اونا داستانه، میتولوژی یهودیه، موسی و غیره و اینا، هیچ کس که از پیدا نداره غیر از ایشون. بنابراین از ابتدا دقت نظر اطرافیان برای نگه داشت این خاطره ها بوده، دو مورخین پیدا شدن، خیلی هم دیر نشد دو مورخین پیدا شدن و بعد همه اینا زنده بودن، اجدادشون، پدراشون دیده بودن، اینا با هم تطبیق شدن. مورخ هست مثل باقری که چند هزار نفر رو بیوگرافی کرده. بنابراین در تاریخ اسلام اون چه ما از مورخین میبینیم تا حد خیلی بالا، تا شاید 90 و چند درصد میتوانیم اعتماد کنیم که اینا بوده، چون از یه نفر دو نفر نقل نشد. حالا بنده میخوام چون یک تکیه گذاشته بود مشتبات مسئول چیز هست، لطف میکنه زحمت میکشه واقعا، یکی میخوام از مشتبات تشکر کنم. اینجا یکی از دوست عزیزم باران، باران گرامی، پیش از اینکه اینستاگرام پیدا بشه و این جریانات بشه، این وجود نازنین به ما محبت داشت و تماس داشتیم، صحبت میکردیم، دوست عزیز من هست. ایشون تلگرام رو مدیریت میکنه، مشتبه اینستاگرام رو. میدونیدم که نه خیل آقا اینجوری که شما میگویید نیست. من میخوام اینجا از وقتی که پیغمبر اسلام در واقع نیرو به قلب کافی به دست آورد، قریب 10,000 نفر خودشون میگن، یعنی اسلام در واقع 13 سال حضرتشان زیباترین آیات قرآن، شاعرانه ترین و انسانی ترینش اونهاییست که در مدینه آمد، در مکه آمده، عزم خواهد. اما مسلمان نمی شدن، آقا معتقد بودن به دین اجدادیشون، خوش بودن. ما نباید شمشیر بکشیم که تو دینت عوض کن، بیا بیدینی که من میگم. هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. مولانا گفت اون شاهکارش، اگر مولانا هیچی نگفته بود این داستان موسی و شبانش شاهکاره. میگه فضولی به تو نمده بگه کی دین داره، کی داشته باشه، کی نداشته باشه، بگه کار خودشو بکنه. این شبان داره مجذوب ذات حقه، تو حق نداری چما وعده بگی به دین من نیستی. بس تو گنده کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را ژنده کرد، تو چه کاره هستی؟ ولی نه نه، اینا شمشیر کشیدن که ما پدرتون میسوزونیم، که اینا چنان میکنیم غنیمت. و تاریخ اسلام دیده نشد، چون آدم کش بسیار بود در این بادیه در اطراف مدینه. هر کس اومد مسلمون بشه میشگر نپرد آقا سابقت چی، آدم کش بودی یا نیستی، تو نمیدونم سر کسی بودی، نه تازه اسلام بفرما خون شمشیر تو برای بیار، بشه بیار یوبل کن. بنابراین تعداد شروع که زیاد شدن و این موضوع غنایم رسمیت در جنگ بدر یافت. الانفال، مراجعه بفرمایید به سوره الانفال، اونجا تقسیم بندی معلوم شد و دیگه دوستان دیگه شروع کردن به غارت، گرفتن اموال مردم، دختران مردم، زنان مردم، اینها. بعد دو تا چند تا طایفه بزرگ بودن که هنوز مسلمین جرأت نمی‌کردن به اینا حمله بکنن، چون اینا آدمان بسیار داشتن، قبیله‌های مستحکمی بودن به اینها، تا اینکه مسلمان شدن. مکیان که مسلمان شدن قریب 3,000 نفر شمشیر زن اضافه شد، گفت حالا وقت آن است که بریم سراغ اونایی که قبلا فکر می‌کردیم اینا حریف اونها نیستیم. یک آوازی از استاد شجریان رو کردیم، همایون با شعر سایه چند دقیقش پخش شد. من خواهش میکنم امیر گرامی بقیهش هم تا اونجا که میسر از وقت داره میده چند دقیقه پخش بکنن، صدای استاد شجریان رو بشنویم. آواز فوق‌العاده‌ای خوندن، همایون فوق‌العاده‌ای خوندن با استاد مرحوم فرهنگ شریف. قد این واژه استاد زیاد شده که ما باید استادا رو جدا کنیم، فقط اسمشون رو بیاریم. تا چند دقیقه دیگه.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
دوستان خدمت شما عرض میکنم، مقابل من تاریخ فردنامه طبری است. عرض میکنم که اون چه ما در این سال ها گفتیم اشتباه نکردیم، تفسیری کردیم اشتباه نکردیم. باش به خود بریم و برخان و محدثان اسلام هست و اینا در کتاب ها مونده، با دقت تمام مونده چون اهمیت داشته براشون. اگر میبینید که مورخ میگوید که در قرآن روز پیغمبر دستور داد 20 نفر رو مثلا دست و پا بریدن و کور کردن، ها این اعتقاد داشته مورخ به این اون عمل، اگر اینا رو نمی نوشه. البته مالکشی ها هست که این مالکشی ها رو بنده در آوردن و اگر در واقع عمر یاری کند امیدوارم که بتوانم اینا رو در بحث مخالفات کتاب مخالفات هنوز در روش کار میکنم. خب اینجا وقتی حضرت رسول مکه رو گرفتن، بزرگواش بود، بزرگان بودن، اینا در تمام مسلمون شد. بعد مسلمون شدن لازمه چی بود؟ که شمشیر رو بردارن و لشکر اسلام بیان برن، قوی شدن، قوی تر شدن. دو مطلب در واقع اهمیت بسیار داشته برای اون گسترش اسلام، یکی جنگ بدر بوده، یکی هم فتح مکه. فتح مکه اصلا وقتی بد نیست این کار فکر کنیم، ما بچه بودیم کیف میکردیم فتح مکه شده، فتح مکه. یا مثلا جنگ های حضرت علی، کشتار عربای بیچاره، ما حزم میکردیم میگفتیم مولا علی بوده میکشته دیگه، ماشاءالله تنتشر میکردیم بابا آدم هم نداره آدم بکشه بخاطر عقیدش. حالا زور زیاد شده، زور لشکر اسلام زیاد شده، انرژی گرفتن، رویشون بهتر شده، 3000 شمشیر زده میشه. ابو سفیان هم که مسلمون نمیشه تا لحظه آخر، اونم آمده، بچهاش هم آمده. اما در این مسیر، در این مسیر ابو سفیان زیان زیاد دیده، خیلی هم بالش قارب کردن و بردن مسلمان ها. حالا حضرت میخواد اینجا در ذهن تلافی بکنه و از یک کسی دیگه بگیرن ابو سفیان رو بهش برسن، ما با سراش معاویه رو بگرم. یکی زد آسمون نیمده همده، اگه واقعا فکر کنید چیز از آسمون آمده، خودتو داری بود میزنی. آسمون همین جاست، زمین آسمونه. خب من وارد جنگ هنن و جنایاتی که در جنگ هنن شد که گوهر مسلمانی 40 نفر بکشته بود، برای چی کشته بود؟ اگه مسلمان نبودن مسلمان نمیشد. خب حالا میرسیم به جنگ طائف. خب یه قلعه بود محاصره کردن و چنین کردن و خلاصه اینا رو گرفتن، بیچاره گرفتن. بعد میگوید که شور اینا محمد رو میگه بزرگ کرده بودن، پیغمبر پیش اینا بزرگ شده بوده، حالا نشان آدرس نمیده در چه تاریخ در چه زندگی، ولی اینا چون بیان میکنه میگه که بسیار تضرع کردن. میگوید که اکنون تو با ما نیکویی کن و با ما اون مکن که اندر خور ما بود. خودشون بیچاره گفتن ما غلط کردیم که با شما جنگ کردیم، اون کن که اندر تو، که اندر تو سزد و اندر نسب و حسب تو سزد و ما را اندر عرب محل است و از تو نسزد که فرزندان و زنان ما را برده کنی. تو گرفته بودن زن و بچه اینا رو گرفته بودن برده کرده بودن، حالا اومدن به التماس بیچاره دارن مرتش میکنن که از تو نسزد، تو دارای حسب و نسب هستی، آدم نژاده هستی، اینا تازه حق هم به گردنشون داشتن، نسزد که زن و بچه ما رو برده کنی. اینا رو من ننوشتم، اینا رو محمود ابن جلیل طبری مورخ بزرگ اسلام 1100 سال پیش نوشته. برده کنی و نسل و نسب و نسل ما را از زمین بگسلی. و اگر تو امروز ما را عفو نکنی که کند؟ و بسیار تضرع کردن. پس از مردمان بنی سعد ابن بکر مردی برخاست، نام او زهیر ابن سرت، و مردی بود پیر و پیغمبر را علیه السلام به کنار گرفت از اون که او را بسیار پرورده بود. یعنی اون پیرمرد خیلی خیلی محبت کرده به حد پیغمبر اسلام. اونگاه که پیغمبر اندر میان بنی سعد بود به خانه حلیمه دایه اسم حلیمه را حتما شنیدید، و پیغمبر را گفت یا محمد، ما همه خالان توییم، ما کیشان تو هستیم، ما دایی های تو هستیم، و خالتان و خیشان توییم، و اگر ما اندر میان خیش ملک الروم یا ملک خزر را یا حارث ابن ابی شمر القسطانی را پروردیمان، یا ملک شام یا نعمان ابن منذر را ملک عرب را، و ایشان را بر ما این دست افتادی که تو را افتاد، ما را از ایشان اون چشم داشتمانی که به جای ما نیکویی کنند. یه که شما که از خود ما هستی و از همون نصب عرب داری اینا، ولی ما بیگانگان و ملک روم و کیو 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 اینا، اگر اونا کار رو میکردیم، حالا که ما گرفتار کردیم، انتظار میداشتیم در به جای ما، یعنی در حق ما، اینم منسوخ شده. خیلی هم زیبا بوده. اون کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. بر جای، یعنی در مقابل، برای، بر جای بدکاری کنم گرد به جای ما نیکویی کند و گناهان ما را عفو کنند، و تو از همه ملکان رحیمتری. یعنی اونشون شاه میشناختن، ملک عرب میشناختن، به پادشاهی رسیده حضرت رسول. و چگونه سزد که خالان و خالتان خیش را اسیر کنی و بیگانگی و بیگانگی را دهی و بیگانگان را دهی؟ همونی که عرض کردم میگه زن و بچه ها رو میگه خانوم ها اینا بیرم میتفتن به بیگانگان، تو آقا ما شرف ما رو نبند لطفا، ما با مخیشیم دوبار نیز زن و بچه ما رو بگیری بریم کسی دهی. پیغمبر آب از چشم فرود آورد و گفت چه خواهید؟ خواسته خواهید یا زن و فرزند؟ تو هر دوتاش بهتون نمیتونم بدم، یا اموالتونه که گرفتیم میتونم بدم یا زن و بچه هاتون، اما سهم خودم. ببینید داستانو بخونم. ایشان گفتن خواسته و چارپایان همه وقت یابیم و فرزند نیابیم، و از شدن خواسته آر نبود و از شدن فرزند آر بود. آقا این خرخور ما رو گرفتیم بفروشی هر کار، این ننگی به ما نیست، ولی زن و بچه ما رو اگه بری بفروشی اون موقع آر هست، ننگ داریم. خیلی غم انگیزه، خیلی غم انگیزه. اصلا شما باورتون میشه یک ثانیه که خداوند میدونی راجع به کی داری حرف میزنی؟ راجع به خداوند. بیاد یه نفر رو بفرسته با شمشیر اون بره زن و بچه مردم اسیر کنه که من مأمور خدا هستم؟ این حماقت رو چگونه میشه پذیرفت؟ شما به من بگید دلیل بیاریم. گفتا هرچه از زنان و فرزندان نصیب من است و نصیب خیشان من بنی هاشم همه شما را بخشیدم. گفت اونا که تقسیم کردیم، اونا که نصیب من شده اونا رو میتونم به شما بخشم. خب پس پیغمبر علیه السلام، ببینید طبری و ابن اسحاق، این ابن اسحاق که میگه سید، طبری هم میگه علیه السلام، سلام علیکم الله و سلام علیکم. نه اینا نبوده، چون ایشون هم مرد محترم عربی بوده، به عربا اسمش سلام کرد. حالا علیه السلام ایشان را گفت فردا چون نماز بام دادین کنم پیش مسلمانان همین سخن گوید. حالا تقسیم کرده بین عربای بقیه، نمیتونه بگه پس بدین که میخواد اینا بیان گریه و زاری کنه بلکه عرب به رحم بیا زن بچه اینا رو پس بدین. فردا چون نماز بام دادین کنم پیش مسلمان هم همین سخن گویید. پس دیگر روز پیغمبر نماز بداد، ببخشید نماز بام داد بکرد و همه لشکر و سپاه از پس اون نشسته بودن. چون پیغمبر پشت به محراب باز داد، اون مردمان حوازن و سقیف و بنی سعد بر پای خواستن. که آدم سقیف باشه حالا، و همه خواهش و زاری کردند و از پیغمبر زنان و فرزندان خیش باز خواستن. پیغمبر علیه السلام گفت این همه مرا نیست، مسلمانان راست. یه همه شون که دست من نیستی دن بچه ها، دست برادر را مسلمانه. اون چه نصیب من است و از آن خیشان من از بنی عبدالمطلب همه شما را بخشیدم. پس مسلمانان گفتن ما نیز بخشیدیم. من نمونه کرد که ببخشد، چون مایل بود که این رو به در پس بده به سال باشه. خدا به درشون بیامرزه. و عینت ابن حصن از فزاره اونجا بود و اقرعه ابن حابس تمیمی و عباس ابن مرداس سلمی، ایشان گفتن ما نبخشیدیم قسمت خیش، زیرا که ایشان را با حوازن و سقیف یا سقیف عصبیت بود. عصبیت این دشمنی. یک تعدادی گفتن ما زن و بچه گرفتیم ما نمیدیم، چون اینا با قبیله ما دشمنی داشتن. الان حالا اسیر گرفتیم زن و اینا رو که آقا رو گرفتیم و بچه هاشم گرفتیم ما رو بفروشی، دشمنی داشتن، عصبیت بوده بین ما. پس پیغمبر گفتا هر که از مردمان شما نصیب خیش ببخشد به هر سری برده 6 گوسفند بدهم. یه بچه به حضر هر بچه یا زن که میدین من 6 تا گوسفند میدم بهش هر که ببخشه، چون مرهون محبت اینا شده بود از بچگی. اگر اینطور نبوده که حالا هر جا میگرفتن ببخشه. این یه سالا به جاهای مهمش که میرسیم اونجا دیگه خیلی از یه اوریان میشه که چی، مثل که وقت ما تمام شد نه؟ آره، مثل که علامت. خب اجازه بدین من یک بار دیگه اعلام کنم که روز یک شنبه که 20 هست، 25 هست، ساعت 11 فکر میکنم مقصود شیخ ساعت 11 به وقت شاید لس آنجلس بوده، این رو روشن نکردم، 10:30 شب میشه به وقت تهران. خودتون میتونید محاسبه کنید در www.gozar.net که اونجا نفر بنده اونجا خواهم بود و با آرزا تو خواهیم کرد و سوالات پاسخ خواهیم داد و هم بحث میکنیم ببینیم که چه پیش آید. بسیار سپاسگزارم هموطنان گرامی، توجه فرمودید. این سخن پایان ندارد ای جواد، خاص کن والله اعلم. شاد از امیر گرامیان سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، ایران زمین، زنده باد آزادی، آزادی.